أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. لعله الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حمل مطلق بر مقید به اینجا رسید که این حمل در جایی صورت می گیرد که تنافی باشد بین دو تا خطاب. تا تنافی نباشه حمل مطلق بر مقید انجام نمی گیرد، چون دو تا خطابن با هم کاری ندارن. دو تا تکلیف به حساب باشد، از هم جدا باشه اینجا حمل صورت نمیگیرد. دائی بر حمل نداریم. بس حمل دائر مدار چی هست؟ تنافی هست. تنافی هم دائر مدار وحدت تکلیفه. یعنی اگر تکلیف یکی باشه اون موقع تنافی شکل میگیرد، اما اگر تکلیف جدا از هم باشن کاری نداره. یه تکلیف برای خودش، یه تکلیف هم برای خودش، اصلا کاری به هم نداره. پس تنافی هم دائره مدار چی هست آقا؟ وحدت تکلیفه. وحدت تکلیف باشد اون موقع میگیم که اون تکلیف واحد یا مطلقه یا مقیده. نمیتواند تکلیف واحد هم مطلق باشد هم مقید باشد. پس بنابراین بعد از این که وحدت تکلیف را اثبات کنیم، وقت به این به اصطلاح مسئله می رسیم که اینجا تنافی پیش میاد. وقت تنافی پیش آمد، وقت بگیم که چگونه این دوتا دلیل را جمع کنیم. آیا بر اختیار حمل کنیم یا اینکه مقید را حمل کنیم بر افضل الافراد و اطلاقش را در اطلاق حفظ کنیم، دلیل مطلق رو حفظ کنیم. بالاخره اون وقت تنافی پیش میاد، باید یکی از این دو راه را پیش بگیریم که ما عرض کردیم و فرمودن که مطلق را باید حمل کرد بر مقید به وجوهی که گفته شد، یا به جهت ازهریت مقید، یا بفرمایید به جهت این که قرینه هست مقید بر مطلق، یا به جهت وجوهی که متقدمین گفته بودن الجمع مهما امکن اولا من التر. به وجوهی افتاده شده بعد از این که تنافی پیش آمد، وحدت تکلیف احراز شد، اون موقع باید جمع کنیم. حالا جمع هم به این بود که حمل کنیم مطلق را بر مقید، تقیید بزنیم، نه اینکه مطلق را در اطلاقش حفظ کنیم و مقید را حمل بر افضل الافراد بکنیم. نه، این درست نیست به جهت وجوهی که گفته شد. وقت بحثی که اینجا مطرح بود عبارت از این بود که کجاها وحدت تکلیف هست و کجاها وحدت تکلیف نیست. جایی که دو تا خطاب دو تا سبب مختلف براش ذکر بشه، اونجا قطعا وحدت تکلیف نیست و مطلق هم بر مقید حمل نمیشه. دو تا تکلیف جداست، دو تا سبب دارد، یکی مطلقه یکی مقیده. اما جایی که هر دو خطاب یک سبب دارن، هر دو سبب درش ذکر شده و اون سبب هم متحده، اونجا هم قطعا وحدت تکلیف هست، اونم روشنه. بس دو مورد تکلیفش روشن. میماند دو مورد دیگر، اونجایی که در یکی از خطابها سبب ذکر شده در دیگری سبب ذکر نشده است. اینجا هم دیروز بحث کردیم و گفتیم که ظاهر از هر این است وچی که فرمودن، چون موضوعها دوتا هستن، اینجا وحدت تکلیفی در کار نیست. دو تا تکلیفه، یکی مطلقه یکی مقیده، هم نمیشود مطلق بر مقید. من صورت چهارم، اونجایی که دو تا خطاب هست در هیچ کدام سبب ذکر نشده، اینجا را هم فرمودن که یه وقت طوری هست که یکی مثبت یکی منفی هست، یکی موجب هست یکی سالبه هست، اونجا قطعا هم میشود، اونجا مسلمه که هم میشود، تعارض و تنافی پیش میاد. اما اگر نه هر دو مثبت بودن، هر دو موجب بودن، اینجا باید چیکار کنی؟ مثلا گفت اعتق رقبه، بعد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، و فرض ما هم در جایی است که اطلاقشون اطلاق بدلی هست، مثل همین مثالی که گفتیم اعتق رقبه، بنابراین نیست که همه ی رقبه ها را آزاد کنن، یه رقبه آزاد کند کافیه. بعد در مقید هم گفت اعتق رقبتن مؤمنه، هر دو هم موجبه هستن. اینجا باید چی بگیم؟ اینجا باید بگیم وحدت تکلیف است، باید حمل بشد، یا نه اینجا هم حمل نمی کنیم، این داخل اونجاییست که تنافی در کار نیست و مطلق بر مقید حمل نمی شود. پس بحث ما بحث صغروی هست، بحث صغروی در این که آیا اینجا از مواردی است که باید مطلق بر مقید حمل بشود یا اینکه مطلق بر مقید حمل نشود. بس فرمودید می‌فرماین که مرحوم نائلی و همچنین مرحوم آقای خویی، یا الله، چنان که دیروز عرض شد، فرمودن اینجا چهار احتمال هست، چهار احتمال هست. بس اونجایی که یک مطلقی داریم، یک مقیدی داریم، اعتق رقبه، بعد منفصلا گفت اعتق رقبتن مؤمنه، در هیچ کدوم هم سببی ذکر نشده. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودن در جمع بین این دوتا دلیل چهار احتمال هست. بعد فرمودیم این احتمالها را باید ما بررسی کنیم، ببینیم کدوم یک از این احتمالها سالم میماند، بقیه که مخدوشا میذاریم کنار. میفرماین که احتمال اول این است که مدعای ماست، اینجا مطلق هم میشود بر مقید اعتق رقبه، بعد گفته چی آقا؟ اعتق رقبه تن مؤمنه، این اعتق رقبه هم میشود بر چی؟ بر اون رقبه مؤمنه، متعلقش که رقبه هست هم میشود بر رقبه مؤمنه، قید برمیداره، تقیید میخوره. این احتمال اول، این احتمال مدعای ماست. سه تا احتمال دیگر است، باید اونا را رد کنیم تا این احتمال اول متعین بشود دیگه. پس مدعای ما اگر یه مطلقی بود، یه مقیدی بود، دو تا خطاب هست، مطلق، یکی مطلقه یکی مقیده، منفصل از هم هستن، هیچ کدوم هم براش سببی ذکر نشده تا اینکه بدانیم اینجا وحدت تکلیف هست. و فرمودید اینجا باید چیکار کنیم؟ تقید بزنیم یا نزنیم؟ احتمال اول این است که تقید باید بزنیم، مطلق را باید حمل کنیم بر مقید. این مدعا را میرسیم به این. سه تا احتمال دیگر در اینجا مطرح هست، باید اونها را رد کنیم تا این احتمال اول متعین بشه. احتمال دوم این است که اطلاق مطلق را حفظ کنیم، اون تقییدی که در قید آمده حمل بر افضل الافراد بکنیم، بگیم اعتق رقبه، اون که واجب است، اتقیت رقبه است، اطلاقش باید حفظ کنیم، دست نمیزنیم، قید نمیزنیم. پس اون اعتق رقبتن مؤمنه چی هست؟ اون رو هم میکنیم بر افضل الافراد. بیم این که رقبه مؤمنه باشه، این افضل الافراد. بس فرمودیم خب، پس بنابراین این احتمال دوم که به عنوان حمل بر افضل الافراد، این رایشون جواب میدن، چنان که در اول بحث مرحوم آخوند هم اینه جواب دادن دیگه. میفرماین که این ظهور مطلق در اطلاق داریم و دیگری هم ظهور مقید در چی؟ در این که این واجب تعیینیه است، ظهوری داره. اعتق رقبتن مؤمنه ظاهرش این است که این معینه، این تخییری نیست، این عدل نیست، این افضل الافراد نیست، بلکه وظیفه تنها همینه. وجوب وجوب چیست آقا؟ تعیینیه. وجوب وجوب تخییری نیست که افسر الافراد باشه. فرمودن که ظهور این مقید در این تعیین، در وجوب تعیینی، مرحوم آخوند فرمود اقوا هست از ظهور مطلق در اطلاقش، یا به این بیان یا این قرینه است بر اون بیان مرحوم نائینی. بس بنابراین چه از راه قرینیت بیایید چه از راه اقواییت ظهور بیایید، نمیتوانید شما از ظهور این مقید دست بردارید و حملش بکنید بر واجب تخییری بر افسر الافراد که این مخیری، حالا اینو انجام بدیم یه ثواب بیشتری داره. نه، این خلاف ظاهر اعتق رقبتا مؤمن است که به عنوان وظیفه برای شما، برای مخاطب تعیین وظیفه میکند که این واجب عدل ندارد، که و الا اگر بخواید بگید افسر لفات مرج نست که اعتق رقبتا مؤمنه او غیر مؤمنه، این خلاف ظاهره، او نداره این جمله. قد فرمودید حمل این وجوب بر وجوب تخییری خلاف ظاهره، بر افسر الافراد خلاف ظاهره، ولذا بر این اساس ما مقدم میکنیم این مقید را بر مطلق، اگر اون احتمالات دیگر هم رد بشود، احتمالات سوم چهارم هم رد بشود. بس احتمال دوم درست نیست که شما بیایید بگید این افسر الافراده. قد فرمودید احتمال سومی مطرح کردن، احتمال سوم این است که بگید واجبون فی واجب. دیروز مثال زدیم ذکر الله فی مشعر الحرام، وقوف در مشعر الحرام واجبه، از ارکان حجه، اما ذکر اونجا، ذکر خداوند در اون شبی که اونجا بیتوتا می کند انسان، اونم واجبه. فاذا عفتم من عرفات فذکروا الله عند المشعر الحرام، اینم واجبه، ولی واجبون فی واجب، یعنی اگر کسی این واجب دوم رو انجام نداد اون رکن رو به جا آورده حجش صحیحه، ولی یک اسیان یه معصیتی انجام داده، به طوری که اگر این رو انجام نداد در حین اون واجب اصلی، واجبون فی واجب دیگه قابل تدارک هم نیست ها. بس این با واجب مستقل فرق داره، واجب مستقل باشه قابل تدارک هست، حالا اون موقع انجام نداد میرد دوباره انجام میدهد، ولی فرض این است که این واجبون فی ظرف الواجب، یعنی اگر اون ظرف واجب تمام شد انجام نداد دیگه قابل تدارک نیست. بس این با اون بحث چهارم، احتمال چهارم فرق داره. در احتمال چهارم چی خواهیم گفت؟ دو تا واجب مستقل، اون احتمال چهارم هنوز نرسیده. احتمال سوم این است که واجبون فی واجب، یا الله در فرمود چطور شو؟ بس واجبون فی واجب احتمال سومه که این در ظرف این واجب واجبه. مثال ما ذکر الله فی المشعر الحرام را زدیم، یه مثال دیگری آی خویی فرمودن که مثل اینکه انسان با صدر بشوید میت را، اول غسل اولش با صدر باشه، غسل دومش با کافور باشه، غسل سوم با آب معمولی باشه. خب فرمودن این صدر را، بعضی فرمودن استعمال صدر واجبون فی واجب، اینطوری نیست که اگر این صدر را به کار نبرد اصل غسلش هم اصلا باطله، نه غسلش سر جای خودشه، اون واجب را انجام نداده. فرمودی به هر حال در بعضی جاها مسئله میشه واجبون فی واجب، و باز مثال میزنن به این که انسان نذر بکند نمازش را بعد فرمایید با جماعت بخونه، نماز واجبش رو، یا در محل خاصی بخونه، حالا آمد همون نماز واجب را در غیر اون محل خاص خواند، این واجبون فی واجب از بین میرد، اما به اصطلاح اصل واجبش انجام داد، اون واجب اصلی سر جای خودش هست. بعد فرمودیم بس احتمال سوم چی هست؟ بگیم آقا این جایی که مولا گفت اعتق رقبه، بعد گفت چی؟ اعتق رقبتن مؤمنه، این مؤمنه بودن واجبون فی واجب، به طوری که اگر رفت رقبه غیر مؤمنه را عتق کرد دیگه موضوع را برای واجب فی واجب اون قید مؤمنه بودن از بین برده. بس فرمودید بس دیگه قابل امتثال هم نخواهد بود. خب اینم یه احتمال. میفرماین این احتمال هم مردوده به دو بیان، که بگیم اینجا در چنین فرضی از قبیل واجبون فی واجبه، اگر واجبون فی واجب بشه چی دیگه بحث حمل مطلق بر مقید نخواهد بود. ها اینا همش قسیم اون احتمال اول هستن. احتمال اول میگفت که باید حمل کرد مطلق را بر مقید، قید زد. در فرمودید که به طوری که اصلا اگر این قید را نیاری مطلق را بیاری، مطلق به هیچ درد مولا نمیخورن، شما هم هیچ امتصال نکردی. اگر قید بزنیم معناش اینه دیگه، اگر قید بزنیم معناش اینه که اگر اون مقید را بدون این قید مطلق را بیاری این هیچ ارزشی نداره، بزنگ هیچ کاری نکرد. مدعای ما این بود که باید قید بزنیم، ولی مدعای دیگران که احتمالات دیگر مطرح میکنن، احتمالاتی که حالا احتمال دوم را عرض کردیم حمل بر افسر افراد، احتمال سوم این است که واجبون فی واجب، بگیم یه واجبه در ظرف واجب، به طور که اگر اینا نیاوردی همین اسیانش شده، ولی اصل واجب سر جای خودش هست. بعد فرمودید میگن این مردود به دو دلیل، این احتمال سوم. دلیل اول این است که این خیلی نادره در شرع، چنین مواردی در شرع ما خیلی نادره، ولذا حمل دو تا دلیلی که یکی مطلق است یکی مقید است بر این که این از قبیل واجب و فی واجب هست، این خلاف ظاهره. ظاهر ادله که یکی مطلقه یکی مقیده، این امر به مقید از قبل ارشاد به قیدیته، نه اینکه یه واجب آخری را میخواد برای ما بیان کند، نه میخواد قیود همون واجب را بگن، از قبل چی از آقا ارشادیه، نهی باشه ارشاد به مانعیته، امر باشد ارشاد به شرطیته به قیدیته. پس بنابراین نمیشود بگیم که اینجا از قبیل واجبون فی واجب، چون واجبون فی واجب چی هست آقا؟ خلاف ظاهره، خیلی نادره در شب. یه بیان، یه وجه. دلیل دوم و وجه دوم این است که باز در این امر به مقید امر به قید که نشده، امر به تقیید شده، یا به عبارت اخرى امر به مقید شده. اگر فرمایش شما بود باید امر به خود قید می شد، فرمود حالا که اینجا امر به قید نشده، امر به مقید به مطلقی که همراه با این قیده شده، اعتق رقبتا مؤمنه. و این غیر از این است، اگر فرمایش شما بود واجبون فی واجب بود، مثل اون فإذا عفظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، خود ذکر مورد امره، فرمودید اونجا میتونیم بگیم بله واجبون فی واجب فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فرمودید. اما بخلاف اینجایی که میگه رقبتا مؤمنه، خود مقید مورد امره، مقیدی که یه مطلقی هم در ضمنش هست، همون ماهیت مطلقه در ضمنش هست، فرمودید اون ماهیت داخلش هست. پس بنابراین از این جهت هم این خلاف ظاهر ادله است. و الا باید اگر واجبون فی واجب بود باید طوری می شد که خود اون قید را می توانستیم ما جداگانه ببینیم، جداگانه فرض کنیم، بتونیم جداگانه فرض کنیم و ببینیم و بعد بگن که ها اون قید را هم ما می خواهیم، همراهین می خواهیم. حالا اینجا اصلا قید قابل جدا شدن نیست و امر هم به قید نخورده، به مقید خورده، نه به قید، نه به اصطلاح اون خود اون واجبی که شما میفرمایید در درون این واجب هست، این طوری که نیست امر. پس اینم خلاف ظاهر این احتمال. در فرمودید میماند احتمال چهارم. احتمال چهارمی در مقام مطرح هست، میفرمایند اونم این است که بگیم دو تا واجب مستقل داریم، اعتق رقبه، اعتق رقبتن چی؟ مؤمنه. دو تا واجب مستقل است که انه از این عبد از این مکلف دو کار خواستن. مثالش گفته ایتنی به ما این لباسش کثیف بوده، دستش کثیف بوده، میخواسته دستش رو بشوید یا لباسش رو بشوید، گفته ایتینی به ما، این مطلق. بعد تشنه شده گفته ایتینی به ما این بارد، یه آب سردم بیار، آب سرد بیار. خب اینجا دو تا واجب مستقل، پس احتمال چهارم این است که اصلا اینجا دو تا واجب مستقل هست. حمل نمی شود مطلق بر مقید، بگیم ایتنی به ما همون ماء بارد را میخواد، نه، آب، اون آب را میخواد برای شستن، این آب دومی که قید داره میخواد برای آشامیدن. فرمودید ربطی به هم ندارن. پس احتمال چهارم از قبیل چی میشد؟ از قبیل همین مثالی که عرض کردم، دو تا واجب مستقل داره، هر کدوم هم برای خودش اطاعتی داره و اسیادی داره. فرمودید خب اگر این احتمال چهارم رو هم بگیم، باید قائل به تقید نشی، باید مطلق را بر مقید حمل نکنی، مطلق سر جای خودش میماند، مقید هم سر جای خودش میماند، هر کدوم هم برای خودش اطاعتی داره و اسیادی داره. این احتمال چهارم را هم باید رد کنیم تا برسیم به این که مطلق بر مقید باید حمل بشود. رد کردیم. در رد این احتمال مرحوم نائینی و همچنین مرحوم آقای خویی شاگردشون بیانشون این گونه است، میفرمایند که از شما ما میپرسیم حالا که یه مطلقی دارید اعتق رقبه، یه مقیدی دارید چی آقا؟ اعتق رقبتن مؤمنه، آیا اتیان مقید، اتیان مقید، این آقا رفت اصلا اول چیکار کرد؟ یه رقبه مؤمنه را آزاد کرد، اتیان کرد اون مقید، آیا اتیان اون مقید موجب امتثال مطلق می شود یا نمی شود، موجب سقوط امر به مطلق می شود یا نمی شود؟ فرمودی اگر این عبد رفت و مقید را امتثال کرد، آیا این موجب سقوط اون امر به مطلق می شود یا نمی شود؟ دو تا فرض داره دیگه. اگر بفرمایید که نمی شود، این خلاف امر به صرف الوجوده، صرف الوجود مطلق را خواسته بود، صرف الوجود مطلق الان در این مقید هم حاضره، اگر بفرمایید این مقید را که آورد هنوز مطلق سر جای خودش هست، موجب سقوط او چی آقا؟ نمی شود. این فرمان خلاف ظاهره، این است که این مطلق را که امر کرده صرف الوجود مطلق را خواسته بود، ما صرف الوجود مطلق را آوردیم امر با مقید، این خلاف ظاهر از اینجا. رد کرد چطور شد اشکالش بر این شق؟ اگر بفرمای ساقط نمی شود با اتیان مقید، لازمش این است که خلاف ظاهر باشد، یعنی خلاف ظاهر امر به اون مطلق باشد، باید بگید امر به مطلق امر به حصه خاصی از مطلق هست. رد فرمودید حال اون که یعنی حصه ای که مقارن نباشد با مقید، باید این طوری قید برداره که وقتی مقید را اتیان کردید اون امتثال نشود، باید بگید که همه حصص مطلق را نخواسته. اگر بگید همه حصص مطلق را خواسته، خب یه حصهش هم داخل این مقید بود، صرف الوجود در اینجا هم حضور داشت، باید بگید اون همه حصص مطلق را نخواسته بود، حصه های غیر مقارن با مقید را خواسته بود، خلاف ظاهره، اونجا مطلق هیچ قیدی نداشت، صرف الوجود مطلق را خواسته بود. دقت کردید؟ اگر بفرمایید نه ساقط می شود، اگر این آقا مطلق را اول آورد چی آقا؟ اگر این شخص مقید را ابتدا آورد مطلق هم ساقط می شود، اگر اینا بفرمایی این هم باز باطله، یعنی دو تا واجب مستقل باشد، با اتیان مقید هر دو ساقط می شود. چرا باطله؟ برای اینکه اگر این را بفرمایید معناش این است که اون امر به مطلق باید مقید باشد به این که امر به مطلق من هست وقتی که مقید را جلوتر نیاری. اگر مقید را یه روزی جلوتر آوردی دیگه من امر مطلق هم دیگه ساقط می شود دیگه. فرض این است که ساقط می شود دیگه. فرض دومون را الان بحث میکنیم. اگر با اتیان مقید امر به مطلق ساقط می شود معناش این است که امر به مطلقش یک قیدی دارد. قیدش این است که جلوتر مقید را نیاورده باشی. اگر آورده باشی یعنی از کسی که مقید را جلوتر آورده از اون من دیگه مطلق را نمیخوام. از کسانی میخوام که جلوتر مقید را نیاورده باشن. از اونها میخوام که برن. اگر اونهایی که مقید را نیاوردن برن مطلق را بیارن طبعا باید برن بعدا مقید را هم بیارن دیگه. بس کردید؟ بس به این معنا نتیجه این تقیید چی میشه؟ و نتیجه این که با اتیان مقید ابتداعا اون مطلق ساقط میشود. نتیجهش چی بود آقا؟ این بود که امر به مطلق یه قیدی بردارد. امر به مطلق در حق کسانی هست که مقید را جلوتر نیاورن و الا اگر بیارورن پس این هست که ساقط میشود دیگه. اون نتیجه این یه تخییری هست که شما مخیرید یا مقید را ابتدا بیارید یا نمیخواد مطلق را بیارید، یا اینکه اول مطلق را بیارید بعدن برید دوباره باید مقید را هم بیارید. اگر اول مطلق را بیارید بعدن باید مقید را هم برید جداگانه بیارید، چون دو تا امر مستقله دیگه، وجوب مستقله. پس یه تأخیری باید در نتیجه این تأخیری که گفتیم یه تأخیری پیش میاد برای مکلف که مخیره یا یک سره کنه کار را، یک سره چکار کنه برید اول همون مقید را بیاره، مقید را بیارد یه مطلق هم ساقط شده، یا اینکه نه یک سره نکنه اول برد یه مطلقی را انجام بدهد، اتقیه رقبه انجام بدهد بعدن بره مقید را هم انجام بدهد. پس یه تخییری میشه. و فرمودی میفرماین این چنین تقییدی و این چنین تخییری قرینه میخواد. حال اون که فرض این است در چنین کلام، در کلام چنین بیانی نیست که آقا اگر مقید را ابتدا آوردی یا شما چیزی نمیخواییم، اما اگر نه شما رفتی ابتدا از مطلق شروع کردی باید مواظب باشی بعدن بری چکارا مقید را بیاری، این بیان میخواد. حال اون که در کلام چنین بیان نیست، چنین قیدی نیست. علاوه بر این که این دوچار یه اشکال عقلی هم است. این معناش این است که شما مخیری بین اقل و اکثر. اقلش چیه؟ یک سره بکنی کار را، بری مقید را ابتدا بیاری. اکثر چیه؟ نه بری مطلق را اول بیاری دوباره بری مقید را بیاری، که در زمین اون مقید باز مطلق هم دوباره تکرار خواهد شد دیگه. اکثر این میشه مخیری بین اقل و اکثر. تأخیر بین اقل و اکثر هم اشکال داره. بله شما بنا شد بنویسید دیگه. خب رعایت حال شما را میکنی بابا الا بابا. بله احساس انشاءالله خوبی کردید باز رعایت کنید، چون مسئله خیلی حساسه دیگه، مسئله شوخی بردار نیست که. خب پس بنابراین مطلب چطور شد آقا؟ اشکال ایشون میفرماین یا اتیان به مقید باعث سقوط اتیان به مطلق می شود یا نمی شود. اگر بگی نمی شود این خلاف اطلاق مطلق است، خلاف صرف الوجود بودن مطلق هست، که اگر مطلق حاصل شد باید ساقط بشه. اگر بفرماید نه اتیان مقید باعث سقوط مطلق می شود، اون موقع عرض میکنین که باید اون مطلق یه قیدی بردارد، قید بردارد که این در حق کسانیست که قبلا مقید را نیاورده باشن. در نتیجه یه تخییری ایجاد میشود که مخیری یا مقید را ابتدا بیار یا نه راه دوم را طی کن، اول مطلق را بیار بعد مقید را بیار. اینا بیان میخواد از این است که در بیان این مولاست این قیودی نیست. علاوه بر این که این از قبیل تخییر بین اقل و اکثر هست، مخیر اول مقید را بیاری کار را اکثر کنی که میشه اقل، یا اینکه نه شروع کنی اول مطلق را بیاری بعدم بری مقید را بیاری که اکثر میشود دیگه، یعنی در حقیقت اکثر از این جهت که مطلق دو بار انجام داده میشود. درست فرمودیم؟ پس میفرماین این احتمال چهارم هم باطل هست. وقتی سه تا احتمال هر سه تاش رد شد میماند احتمال اول، پس باید مطلق را حمل کنیم بر مقید. این امر بر مقید ارشاد به قیدیت، ارشاد به شرطیت، اگر نهی ارشاد به مانعیت، نه اینکه این واجب مستقلیه. واجب مستقل کجاست؟ فرمودی بله، یعنی هر تقییدی ارشاده دیگه، هر نوع تقییدی که در حمل مطلق بر مقید یک نوع ارشادیت دیگه، یعنی در نتیجه اون ارشاد، نه اینکه اون جاهایی که در مرکب بود میگفتیم اگر مرکب ارشاد ظهور در ارشاد داره، نه فرض کنید که مرکب هم نیست، دو تا امر است، ترکیب هم در کار نیست، الامر به شیئین این دلتیان بالمرکب نیست، ولی نتیجهش ارشاد به قیدیت به شرطیت. بذار فرمودید ارشادیت
دلیلش
بر احتمال اوله، نه دلیلش نیست، دلیلش این است که این وجوه بعدی همش ابطال شد، تنها یه احتمال باقی میمانه. بله چون وجوه بعدی احتمالات بعدی رد شد، یک احتمال باقی میماند، اونم این است که مطلق باید هم بشود بر مقید. بس فرمودید در راه های دیگری در کار نیست. بفرمایید که مثلا حمل بر افضل افراد بکنیم، خب احتمال دوم بود رد کردیم، هم بر واجب در فی واجب بکنیم، اونم احتمال سوم بود رد کردیم، حمل بر دو تا واجب مستقل بکنیم، اینم که احتمال چهارم بود رد کردیم. بس این کلام تنها یه احتمال داره که این مولا مطلق را همراه با این قید خواسته، اون یه تکلیف همراه با قیده. دست فرموده این میشود ماحصل این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی در مقام. استاد سبحانی بر این بیان یه اشکالی داره. ایشون آخه فرمودن که آیا اتیان بر مقید آیا موجب ثبوت اون مطلق می شود یا نمی شود؟ اگر بفرمایید نمی شود، گفتن چیه این خلاف ظاهر امر به صرف الوجود، صرف طبیعه هست، طبیعت اینجا هم بود چرا ساقط نشود؟ ایشون فرمایند نه، همین شکل را ما انتخاب میکنیم، اتیان به این مقید موجب ثبوت، اطلاق به این مطلق مقید موجب سقوط اون مطلق نمی شود. بفرمایید اگر مقید را جلوتر انجام داد موجب سقوط امر به مطلق نمی شود. چرا؟ برای اینکه احتمال داره دو تا ملاک باشه در کار. مثل همون شخصی که یه بار آب را خواست برای شستن، یه بار هم آب را خواست برای آشامیدن، ایتینی به ما، بعد گفت ایتینی به ما این باره. چون همین احتمال در اینجا هست، عقل میگه که مولا ممکنه اینجا دوتا ملاک داشته باشه، با یکی مشکل حل نشد، شما میری مقید را بیاری، حالا جلوتر بیاری یا بعد بیاری فرق نمیکنه، چون دوتا ملاک هست اینجا باعث نمیشود که اتیان به مقید باعث سقوط اون مطلق بشود. همین احتمال میفرمان کافیه برای اینکه حکم کنن که شما باید این دوتا را مستقلن باید امتثال بکنید. دوتا باید امتثال میخواد، دوتا خطابه دوتا امتثال میخواد. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم که اینها هر کدوم ناشی از ملاک مستقل هست. در فرمان بیانشون روشنه. ولذا ایشون اون شق را که فرمودن که شما میفرمایید که آیا اتیان به مقید موجب سقوط نمی شود یا می شود، اگر بگید نمی شود این خلاف امر به طبیعت هست، طبیعت در این مقید هم بود، این طوری اشکال کردن، اینا قبول نمی کنن. نمی فرمایان که اینجا چون احتمال میدیم اون از ناشی از ملاک دیگری باشه، امر به مقید هم ناشی از ملاک دیگری هست، اینجا باید دو تا امتصال بشود، چه مقید را جلوتر بیاری چه مقید را بعد بیاری. پس در این موارد مطلق را بر مقید حمل چی نمی کنی. بفرمایید. آقا نه احتمال میکنی، چون میگن احتمال در اینجا کافیه. استاد سبحانی تعبیرش نه اینکه کشف ملاکه، میگن احتمال که میدیم که این ملاک اینجا جدا باشد، همین احتمال باعث میشد که عقل حکم کند که شما حق نداری اینها را جمع کنی با یک امتصال. عبارت استاد سبحانی را میخونم، بفرمایید. شما
منشأ احتمال عرفی استاد؟
بله بله.
منشأ این احتمال را همیشه میدیم،
همین دیگه. وقتی احتمال بود شما میگید آقا یه تکلیف به من متوجه شد، با وجود این احتمال من باید فراغ یقینی پیدا بکنم، فراغ یقینی حاصل نمیشه. ببین عبارت ایشون یلاحظ علیه بر فرمایش مرحوم ناینی به انا نختار شق ثانی، شق ثانی که این اتیان به مقید موجب سقوط اون مطلق نمیشود، مقید را جلوتر آورد اون مطلق سر جای خودش هست، لکن لا به معنا کونه وافیان به ملاک المقید دون ملاک المطلق حتی یقال انه غیر معقول. نه به این معنا که بگیم حالا این وافی نیست، این مسقط نیست، بگیم ما این تنها ملاک مقید را دارد ملاک مطلق را ندارد، تا اینکه شما اشکال کنید آقا معنا نداره، لان المطلق موجود فی المقید، اشکال کنید که مطلق هم در ضمن مقید هست. فلو کان وافیان به ملاک المقید کان وافیان ایزن به ملاک المطلق، اینطور اشکال کنید که اگر مقید را ملاکش را به دست آورد طبعا ملاک مقید هم مطلق هم داخلش هست. و این نما یحصل الاخیر بالاتیان. بله بل نحتمل ان للمولا ملاکه، بلکه از این جهت که ما احتمال میدهیم دو تا ملاک مستقل مولا میخواد، متعددین یحصل احدهما بالاتیان بالمقید دون الاخر، یکی از ملاک ها با اتیان به مقید حاصل میشود اما اون ملاک دیگه زمین میماند. بله و انما یحصل الاخیر بالاتیان بالمطلق فنفس هذا الاحتمال یکفی فی الحکم بالاشتغال، همین احتمال کافی است که حکم کند عقل به این که شما مشغول هست ذمتون، لأن الذمت مشغولتون بالخطابین فیجب الخروج عن عهدتهما، پس باید از این دو تا خطاب شما فراغ یقینی پیدا کنید به امتثال جمعی. بعد همین مثال ما را میزنم. پس این اشکالی هست که استاد سبحانی بر این بیان دارن، اگر این بیان را ما بپذیریم در این صورت حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیرد، ولی ظاهرا مشهور اصولیون همون فرمایش مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی را قبول دارند، در صورتی که یه مطلقی داریم یه مقیدی داریم هیچ کدوم هم سبب براشون ذکر نشده، مطلق را حمل میکنن بر چی آقا؟ بر مقید. اونجا را از باب تنافی میدانن، وحدت تکلیف میدانن و مطلق را حمل میکنن بر مقید، اون بیانی که مرحوم ناینی مطرح فرمودن. الحمدلله رب العالمین.